بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما هفته قبل خدمت عزیزان که بودیم، یه نکته رو بنده عرض کردم در مورد مسئله منبع مطلبی که حضرت استاد حسب تقریری که بنده دارم از ایشون البته در تعریف آیه از علامه آوردن که آیه ما یشیر الی الغیب زیل آیه آخر سوره مبارکه فصلت اینا که گفتم ما پیدا نکردیم در آثار مختلف مرحوم علامه. آخرش یکی از دوستان از رفقای مجموعه حضرت استاد، من به ایشونم گفتم فلانی ما پیدا نکردیم، اگه شما پیدا کردید علامه کجا چنین مطلبی رو داره، گفت ایشون برامون فرستادند. و من تو این ورد درس امروز این رو آوردم، بله مرحوم علامه این مطلب رو دارم. آیت شیء علامته التي تدل علی و تشیر الی، یعنی به جای ما که حضرت استاد ما یشیر، اون ما نداره، یعنی جنس و مرحوم علامه حالا علامت شاید قرار دادن. آیت شیء علامته التي تدل علی، ولی خب اینم دقیق نیست چون خود علامت به همین معنا دارین التي تدل علی و تشیر الی، این صفت توضیحی برای علامته. باز برمیگردیم مسئله ما تدل علی و ما تشیر الی، ما هو العلامه، به چنین چیزی برمیگرده. البته ما خب جلسه قبل گفتیم، حالا ما لنگ این نبودیم تو بیاناتی که می‌خواستیم استفاده کنیم از تقریرات حضرت استاد حفظه الله و خدمتتون ارائه شد هفته قبل، حالا لنگ این نبودیم که ببینیم علامه آیه را چطور تعریف کردن. خودمون گفتیم آیه یعنی همین ما یشیر الی الشیء، ما یشیر الی الغیر، اینو یه صحبتش کردیم. ولی خب چون بحث نقل از علامه هم بود، مرحوم علامه چنین بحثی رو دارن، المیزان جلد 18 صفحه 154 زیل آیه سوم سوره مبارکه جاسیه. خب این خدمت دوستان خواستیم اصلاح بشه. حالا دو تا تکلیف قرار بود از رفقا استفاده بکنیم که اگر دوستان آماده ارائه باشند بفرمایید. فکرم نکنید فقط خودتون تکلیف ها رو نوشتید، منم نوشتم البته. خب بفرمایید آقا.
تکلیف اول، متن فوق در قالب یک استدلال کامل و منظم بازنویسی شود. متن فوق همون قسمتیه که از فلسفه ما کمک می‌گرفتیم، مایوشیر و الغیر که جنسش که کلن از بین میره کاری باش نداره، حالا با بیانی کنه خواهد آمد. یوشیر و الغیر کلوله میشن، آیه میشه یک پارچه اشاره، دیگه آیه بودن دیگه اون قسمت استقلالیش از بین میره. اینو چجوری استدلال کردید؟ حالا اینو من میگم شبا که درست بگم، من به اشتراک بذارم ببرشید.
بله
الان باز شد؟
حالا هنوز اجرا نشده. شما بفرمایید اینو که اجرا میشه.
من قبلش رو میدونم دیگه، بس منتظر مونم که باز میشه. آیه با سه بیان شاید بشه اینو گفت که آیه میخواییم اون تحلیل آیه بودن چیه. با سه بیان، شاید همون دو بیان ها به نظر من رسید که شاید سه بیان بشه. یکی اینکه از آیه 34 سوره اسراء که فرمودید از اون بشه استفاده کرد. یکی از این همین فصل و جنس بشه استفاده کرد. یکی از اسارت و وجود ما شاید به این برسیم که آیه کلن یوشیر و الالغیره. خب از اولی که مثلا شروع بکنیم، همین میشه تکلیف شماره یک، که آیه تعریفش چیه؟ تعریفش میشه ما یوشیر و الالغیر. ما جنسشه، پس یوشیر و الالغیره. خب ولی ما میدونیم که اینی که ما داریم میگیم این جنس این فصله، ولی تعین یک چیزی در خارج به فصل اخیرشه. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیست که انسانی باشد، یک حیوانیتی باشد به علاوه ناطقیت. این به علاوه نیست، یعنی وجودش مرکب نیست. یعنی همون میشه به وقتی انسان به انسانیت خودش انسانه. پس این آیه هم به آیه بودن، یوشیر و الالغیر بودنشه که آیه هست. به همین خاطر جنسه که توش نیست. یعنی از نظر اثباتی ما داریم صحبت میکنیم، تحلیل عقلی میگیم که این جنس هست به علاوه فصل. به همین خاطر آیه چیزی جز یوشیر و الالغیر نیست. این چیزی بود که از این تحلیل ما.
تشکر.
اگه
اشکالی
داره
بفهمید.
حالا اون دو تا بیان دیگه هم
بخواد بفهمید دیگه هم مقایسه بکنم.
حالا از اصالت وجود شاید با این فرق نداشته باشه. من حالا به ذهنم برم این که اصالت وجود یعنی چی؟ یعنی هر موجودی تعینش به چیه؟ به این حدیه که از وجود خورده. برخی از موجودات حدش حد زیاده، اونقدر محدود کرده وجود، محدود شده، مثل همین آیه که فقط شده همین قسمت یوشیر الالغیر. نه، بعضی از وجودات یکم حدهای یکم حد بیشتری از وجود دارن، مثل انسان، از اون پایین‌تر حیوان، از اون پایین‌تر. تا آیه چیه؟ آیه اونقدر حد وجودش پایینه، فقط یوشیر الالغیر دیگه. یوشیر الالغیر این حد از وجود و این خورده. پس این میشه گفت که آیه چیزی جز یوشیر و الالغیر بودن نیست. چون دیگه فقط
از توضیح بدید این که حظش از وجود یوشیر و الالغیر بودنه. خب اینا تو قالب فلسفی میخواد ازش چی بگید؟ من متوجه بشم.
میخوام بگم که آیه چیزی جز یوشیر و الالغیر بودن نیست. مثل میگفتیم ماهیت چیزی نیست، یه چیزیه که توش ریخته شده دیگه. مثل میگفتیم مثلا ماهیت انگار یک ظرفیه که حد وجود بهش، حد وجود میشه ماهیت. چیزی ماورای وجود نیست، وجودیه که محدود شده. اینجا ما بگیم که آیه همون وجودیه که اینقدر از وجود حظ داره، اینقدر یوشیر و الالغیر، غیر این چیزی دیگری ندارد. پس آیه میشه همون یوشیر و الالغیر دیگه. ما مثلا اینجا میشه گفت که
ما رو چطور حذفش کردید؟ این که میگید آیه تنها حذفی، خب این یه جوری من احساس میکنم مصادره به مطلوب شده دیگه. وقتی میگید مثلا در موجودی مثل آیه تنها حذفی که از وجود دارد فقط یوشیر و الالغیر بودن است، خب طرف هم میگه نه، ما یوشیر و الالغیر بودن است.
نه، اون بالا یه اشکال بود که اون بالا باید میگفتم. این که من یک مثال زدم به انسان. خب. که گفتم انسان وجود بسیطیه. خب. انسان با آیه فرق داره دیگه، همونسی که شما تو جلسه پیشم فرمودید. انسان ما چیز خارجیه، ولی آیه دست خودمونه، تعریفش دست خودمونه. میشه گفت همون معقولاتش از ثانویه. این که آیه با انسان فرق داره.
عرض کنم که نکته که دارید میگید آیه با انسان فرق داره. فرقش چیه؟
چون آیه ما انتظار کردیم از یک وجودات خارجی.
خب شما میخواید از معقولات ثانیه بودنش استفاده کنید. داره؟
میخوام بگم که خیلی محدودش کردید، دست خودمون بود، اینقدر محدودش کردیم شده یشیر الی الغیر.
خب حالا این اعتبار شماست دیگه.
ما میخواییم ما کشف کنیم انسان رو، ما کشف میکنیم چون خارج هست یک موجودی به نام انسان.
خب
تعریفش دست ما نیست، ولی آیه دست ماست تعریفش. یشیر الی الغیر تنها به همین خاطر میگیم که حد وجودیش خیلی پایینه نسبت به انسان، چون فقط ما همین قسمت رو برداشتیم، یشیر الی الغیر، چیز دیگری تو این نیست.
پس اگه فرمایش رو درست فهمیده باشم، اینطوری دارید میخواید بگید، میخواید بگید که به خلاف حقایق این معقولاتی مثل انسان که خب یه چیزیه که خودش هست، شما باید برید اونو انتظار بکنید، اینجا آیه یک چیزی که ما داریم اعتبارش میکنیم، و حالا که یه چیزی که داریم اعتبارش میکنیم، ما آیه رو یشیر الی الغیر اعتبارش میکنیم. خب از من که ما که منظور طبعا همه معتبرین مفهوم آیه است دیگه، بنده با حضرت عالی که قرار نیست اینجا بیاییم یه دونه کلمه جدیدی مثل به نام آیه رو وضع بکنیم و یک معنای اعتباری رو براش قرار بدیم، بگیم که این لفظ برای این معنای اعتباری، بنده با حضرت عالی که قرار نیست این کار رو بکنیم. فرض رو که آیه یک لفظی روشن مشخص همه میشناسنش، میدونن چیه. خب اونو ما میخوایم بفهمیم، یعنی اون چیزی را که همه اعتبار کردن ما میخوایم تحلیل بکنیم، چیزی را که همه اعتبار کردن و یک تفاهمی روش بین عقلا وجود داره که عبارت باشد از آیه، عنوان آیه، ما میخوایم اینو الان تحلیلش بکنیم. پس فرمایش شما اگه من بخوام درست تقریر بکنم، ببینید درست اینطوری میخواید بفرمایید که ما، یعنی مای عقلا که اومدیم آیه رو اعتبار کردیم، میبینیم وقتی تحلیل میکنیم به خودمون رو که رجوع کردیم، میبینیم که آیه رو یشیر الی الغیر اعتبار کردیم.
بله دیگه.
ها خب این بچیه. بله که بگیم ما به خودمون که رجوع میکنیم. ها نقطه
یعنی ما خودمون اینقدر زیغش کردیم که فقط این قسمتش رو برداشتیم، ما یوشی رو الالغیر. حالا این ماش چجوری از بین میره با استفاده از همین تعریف بیان اول که تعیان هر چیزی به فصل اخیرشه، یا بگیم نه اصالت وجودی اون ماهیته که چیزی نیست، هر چیز وجوده دیگه، وجودیه که به این حد خورده، یوشی رو الالغیر. پس آیه چیزی جز یشیر الی الغیر بودن نیست.
خب از هم که بعد من اینه که توضیح دادم، خواستم بگم که یه جورایی حالت مصادره به مطلوب از بین بره، ممکن مصادره مطلوب بکنیم بگیم. خب ممکنه کسی بگه که نه اینو ما اینجوری اعتبار نکردیم. خب شما چه جواب براش دارید؟ من اون بحث تحلیل متفاهم و عرفی رو مطرح کردم به خاطر همین. شما الان بخواید اینی که فرمودید این رو فافشاری روش بکنید، اگه کسی بهتون بیاد بگیر که نه ما اینو یه جور دیگه اعتبار کردیم، حظش از وجود این نیست، حظش از وجود مثلا یک مثل انسان چیز مرکبیه از جنس و فصل، شما چی بهش میگید؟
نه دیگه الان آیه رو چی معنا میکنن؟ عرف چی چی رو آیه میگه؟
آفرین، میخواد بگید متفاهم عرفی تحلیلش اینا میرسون. خیلی خوب، خیلی خوب. بله. زحمت خوبی کشید. تشکر از شما. خوشحال شدم.
یه بیان دیگه در مورد آیه 44 سوره اسراء بود. الان بر اساس اون بیایم بگیم آیه چجوری اثبات میشه. اینم بگم
بله بله بله. دارم منتظرم فهم.
این مستطیل خیلی پایینیه، خیلی پایین درگه مستطیلی است که موجود چیه. ما بیان بگیم که موجود، ما با اون چیزی که خوندم المیزان، چیزی که به ذهنم اومد این بود که اینجوری تقسیمش بکنم. وقتی یک چیزی موجوده یعنی چیه؟ یه داشته هایی داره، یه نداشته هایی داره. داشته هاش چیه؟ داشته هاش نشان از کمال موجده، کسی که به این داده. داشته هاش اینو نشون میده دیگه، که یکی یه چیزی اینا، یک وجودی به اینا داده شده، یک چیزی به اینا داده شده. این داشته هاش اینو نشون میده. پس داشته هاش نشان است. حالا موجود نداشته داشته باشه، یعنی یک نقصی داره. نداشته هاش میشه گفت نقصی داره. حالا به اون نقصاش نیاز داره یا نیاز نداره؟ چون نیاز نداره خب به موجود ربطی نداره، اونو میذاریم کنار، اون پایینیه، اون که هیچی.
به موجود ربطی نداره یعنی چی؟
یعنی خارج از اون موجود میشه دیگه. یک نقصی داره و نمیره به سمت کمال اونم، چون اصلا به اون ربطی نداره. که مثلا الان میوه میخواد بشه، مثلا یک دانه سیب بخواد بشه سیب، نیازی به مثلا اراده حرکت نداره، کمالش هم نیست که بره مثلا اونو کسب بکنه. اینو خارج از موجوده دیگه، اینا دیگه نمیخواد بیای که اونو بحث کنیم آیا اون هم نشانه هست یا نه، اون اصلا خارج از موجوده.
خب
چون اینو میخواستم تقسیم سنایی بشه، برای همین دیگه
سنایی درسته،
سنایی بشه.
آره. خب
نیازی نیست تو مثلث مستقل.
نه جالب بود، با توجه به توضیحتون جالب.
بله، حالا اونی که نداره یعنی چی؟ یعنی خود به قول علامه رحمت الله علیه، احتیاط بهترین کاشف از وجود، کاشف از وجود محتاج الیه. اینو چون کپی کردم فکر کنم اشتباهه.
احتیاط بهترین کاشف از وجود محتاج الیه هست، اشکالش
چیه؟
درست دیگه. خب
چون احتیاج داره، این کاشفه که به یه چیزی احتیاج داره، بس اون محتاج الیه کاشف از اونه. پس اینجا میشه آیه. پس موجود به ما هو و موجود، یا داشته داره یا نداشته داره. هر هم داشته هم نداشتهش داره داد میزنه که یشیر الی غیر. این از هر دوتاش ما آیه در میاریم.
خب عرض کنم که این نداشته رو ضمن مثال بگید.
نداشتهش مثلا منی که الان انسان،
خب
الان به چی نیاز داره؟ به علم نیاز داره، علمش محدوده، میخواد اینو به کمال برسونه. یا قدرت داره، قدرتش محدوده،
یعنی مرتبه بالای قدرت یا علم میگید نداشته.
آره دیگه.
خب
میشه گفتی چون اگه کلن نداشته باشه میشه همون خارج از موجود.
خب
میشه نکس، شاید نداشته نباید میگفتیم.
نه گیر تو نداشته است، میخوام تصریح بکنید هم برای من جا بیفته، هم برای کسی که بعدا این صوت رو گوش میکنه با توجه به تصریحاتتون جا بیفته که چی میخواید بگید. علت این که میپرسم اینه، نمیخوام مناقشه بکنم تو تعابیرتون، مطلبتون فعلا نه، فعلا میخوام همین که بعدا این مطلبتون کاملا خوب منتقل بشه به بنده و به کسی که بعدا گوش خواهد کرد. علت اینه که دارم میپرسم. پس آقا نداشته ها همون نقصه دیگه، تعبیر بدی نیست، نمیخواد عوض کنید. نداشته یعنی نقص. میگید که من مثلا مرتبه بالای علم رو ندارم، خب و بهش نیاز هم دارم.
بله.
خب بفهمید.
خب وقتی که نیاز داری یعنی همین احتیاج کاشف از وجود محتاج الیه، این یعنی خودش نداشته آیه هست بر این که به اون غیر، آیه هست، نشانه هست، اشاره هست به اون غیره. همین چیزی که علامه شاید بیانشون بهتر بوده که موجود یک حظی از وجود داره، موجود یک داشته هایی داره که اون داشته هاش وقتی اظهار میکنه، این اظهارش نشون میده که اینا رو اون بهش داده شده. این گفت فرمودن که این حمد الهی میخواد، این حمد الهی رو موجود انجام میده به خاطر اینکه چیزهایی داره. حالا تسبیح چیه؟ تسبیح به اینه که این نقصی داره و این نقصش هم که نشان از اینه که محتاجه، محتاج بودنش هم نشان از اینه که اون غنیی هست که به اون محتاجه، اون چیز محتاجه. الله ببخشید.
بیان الکلمه.
خیلی خوب. چرا نمیگی؟
آخه تو ذهن من احساس میکنم که بازم یک خامیتی دارن اینا اینجوری.
خب عرض کنم که منم ممکنه یه جایی احساس بکنم بیان تو باید نقد کرد، ولی خب از همین کار است. این کارتون خیلی با ارزش، کارتون خیلی با ارزش. شما اون موجود تقدمه داشته و نداشته ها اول ظاهرا یه نمودار دیگه طراحی کردید، نداشت داشته و نداشته ها تقسیم نکرده بودید، بعد اینی که الان توضیح دادید آوردید. اینی که الان توضیح دادید خیلی هم برای من جالب بود. تقسیمتون به نداشته ها رو به نیاز دارد نیاز ندارد برای من جالب. خب من اون قبلی رو پاک کردم چون تکراری بود و همینه، یه مقدارم کمتر از این اون قسمت نمودارتون رو پاک کردم، ولی اینه نگه داشتم همینی که توضیح دادید که داشته ها نداشته ها نیاز دارد نیاز ندارد. خب خدا بهتون جزای خیر بده. اینجا می چیزی دارید نوشید؟ آیه 44 سوره اسراء، چون همانطور که در همه موجودات چیزی از نقص و حاجت وجود دارد که از خود آنها نشأت گرفته است، همچنان سهمی از کمال و غنا در آنها وجود دارد که مسند به صنع جمیل خدا و انعام اوست و از ناهی و دارای این اوصاف کمالیه شده است. از این خواستی که نتیجه بگیرید؟
نه اینا گفتم چک نویسه در همین بخش.
نه همین خیلی خوب
نوشتم که یادم نره که اصل چیه، برای همین
جزاکم الله خیر. خیلی خوب، خیلی خوب. عرض کنم خدمتتون که خدا انشاءالله بهتون جزای خیر بده، استعدادتون رو روز به روز در فهم معارف شکوفاتر بکنه، توفیقاتتون رو در فهم و نشر معارف بیشتر بکنه انشاءالله. خیلی خوب. عرض کنم خدمت شریفتون که من با توجه به نموداره که حضرت عالی اونا تهیه کردید یه مقداری روش مانور میدم و یه چیزایی هم که خودم حالا انجام دادم و آماده کردم اگر فرصت شد اونم عرض میکنم. تو اون قسمت تحلیلی که آوردید آیه ما یشیر و علل غیر ما جنسه یشیر و علل غیر فصله، بعد اون بحث که تعین هر چیزی به فصل اخیرش است، یعنی این گونه نیست هر موجودی در ذاتش مرکب باشد از جنس و فصل. این نکتاتون یه دنیا حرف، اینی که اینجا نوشتید این واقعا حرف مهمیه. ببینید آقایون وقتی اول به طلبه میخوان جنس و فصل رو یاد بدن، طلبه رو با جنس و فصل آشنا بکنن، یه جوری این اثبات میکنن دیگه، یعنی این نیست که به طلبه به زور بگن تو پای دو که آقا ما تو کلیات خمس یه جنس داریم یه فصل داریم، بعدم از کلیات خمس برن بحث معرف و نتیجه بگیرن بگن که آقا این حد تام مرکب از جنس و فصله. اینطوری که نیست، به هر حال با استدلال این رو به ما یاد دادن تو المنطق یه کتاب های دیگه منطق. بعد که پای هفتش شدیم اومدن گفتن که آقا جان جنس رو بنداز دور فصل رو بگی. خب اینطور نیست که اینجا یه تناقضی وجود داشته باشه، یعنی تو پای دو یه چیز رو به ما یاد دادن تو پای هفت اون خرابش کردن. نه اینطوری نیست، بلکه اینو دقت بکنید، بلکه خواستن دو تا مطلب درست رو یاد بدن، لکن اونی که تو پای دو به ما یاد دادن در منطق فهمش آسان‌تر بوده و راحت‌تر یه طلبه میتونست بهش منتقل بشه یاد بگیره، اونو اول بهش یاد دادن تو پای دو. اون مطلبی که تو پای هفت بهمون یاد دادن گفتن که آقا فصل حقیقت شیعه و جنس میشه حذفش کرد از نو و اتفاقی نمیفته، یک مطلب ظریف‌تری بوده، اینو بعدن یاد دادن. خب پس هر دو درسته. خب چطور هر دو درست؟ آخرش جنس جزء ذاتیات هست یا جنس جزء ذاتیات نیست؟ نمیشه که هم جزء ذاتیات درست باشه، این حرف درسته که پای دو به همون گفتن، هم جزء ذاتیات نباشه و شما برای اگر جزء ذاتیاته اینو بگیری باید ذات به هم بخوره دیگه، ولی بگن نه به هم نمیخوره، نوع باقی حضیتش به فصله. خب این حرف هم درسته که تو پای هفت بهمون یاد دادن. اینکه هر دو درسته رو بخواهیم حلش بکنیم هنری. آقا اینا اون کارهایی که باید واقعا توضیح داده بشه و ارائه بشه و خوب روش فکر کنید، کار کنید، زحمت بکشید. هر دو درست. چطور هر دو درسته؟ من با توجه به این مطلبی که شما فرمودید میخوام از این راه وارد بشم و یک لایه بندی در معرفتمون به حقایق عرض بکنم. اونم این که در لایه بندی ما اینا نشون میده که فهم ما از حقایق گاهی اوقات سطحی و گاهی اوقات عمیق میشه، وگرنه حقیقت حقایق که نمیشه که از پای دوی ما تا پای هفت ما عالم که عوض نشده، عالم هرچی که بود همونه، ماییم که عوض شدیم، مایی که پای همون رفته بالاتر علال قاعده خوب درست بخونیم و خوب طلبگی کرده باشیم باید فهممون باز بشه اون چیزا رو بهتر بفهمیم. بعد موقعی که به ما جنس و فصل رو یاد دادن با استدلال یاد دادن، گفتن که اگر انسان یه جنسی داره جزء مشترک دارد با گاو و شتر و گوسفند، راست گفتن، جزء مشترک دار، ما میبینیم جزء مشترک دار، ما میبینیم که همشون متحرکون بر اراده هستن، حساس هستن و غیر ذالک از خواص، پس داره اینه تو انسان. بعدم که گفتن آقا حتما یه جزء مختصم داره چون میفهمیم این یه چیز و یه چیز دیگه است، خب این راست میگه دیگه، خب معلومه که اینا با هم متفاوتن، چیستی هم متفاوت، پس نتیجه گرفتن که آقا انسان مرکب است از یه جزء مشترک و یک جزء مختص، خب این نتیجه گرفتن، چشم بندی که نکردن، سحر و جادو که نکردن، یه نتیجه معقولی گرفتن با این سیر استدلال. خب این برمیگرده به این که یعنی ما از انسان یه چیز مرکبی میفهمیم و اینجا اشکالی هست، که ما واقعا از انسان یه چیز مرکب میفهمیم؟ انسان یک مفهوم مرکبیه؟ این بحثای چند باری مطرح شده، اصلاً که در مورد این که در حمل ذاتی اولی بین محمول علیه یا بین محمول، بین موضوع و بین حکم جهت وحدت چیه و جهت مغایرت چیه، این بحثیه که شده، بحث مطرحی بین حتی اصولیون هم این بحث شده و مطرح شده که آقا جان هر حملی بین موضوع و محمول یک جهت وحدتی میخواد چون میخواد حکم به هویت بشه و یک جهت مغایرتی میخواد چون فرضه که یه موضوع داری و یه خبر داری، محمول داری. خب گفتن تو شایع صناعی وحدت در صدق مصداقن یکی هستند، اما کثرت در مفهوم تو ذاتی اولی تو چیه؟ اونجا یه بحثایی هست، امام هم یه نظری داره، بحثای اونجا هم وجود داره که یه بحث اینه که وحدت در مفهومه، ولی خب اشکال شده که مفهومه، مثلا وقتی میگوید الانسان حیوان و ناطق، مفهوم الانسان بسیط، حیوان و ناطق مرکبه. خب این حرف اونجا هم گفتن، این اشکال اونجا هم کردن. حالا واقعا انسان مرکبه یا بسیطه؟ اونی که تو پای دو به ما یاد دادن مبناش این بوده که مرکبه، اونه که تو پای هفته همون یاد میدن مبناش اینه که بسیطه. عرض کنیم خدمتتون که به نظر میرسه که عرض کردم این برمیگرده به لایه های معرفت ما از انسان. واقعا حق این است که ما وقتی انسان رو میخواییم بشناسیم، واقعا حق این است که ممکنه در اندرون نفس خودمون اگر کنکاش کنیم و بخوایم بگیم ماهوه، پاسخ بدیم به ماهوه، به یک پاسخ مرکب برسیم. این برمیگرده به اینکه چقدر خوب نگاه کردیم اطرافمون رو، خوب شناختیم انسان رو و سایر حقایق رو. چون ما برات اینطوری هستیم دیگه، ماهایی که میخوایم از پایین به بالا بریم لولا مقایسه بین اشیا، معرفت برامون حاصل نمیشه. در سیر صعود اینه دیگه، شما میخواید از پایین به بالا برید، با مقایسه اشیایی که میفهمید چی چه چیزه، حقیقت اشیا اینطوری میفهمید. خب الان ما وقتی داریم نگاه میکنیم بین انسان و موجودات مختلف، یه بار مقایسهش میکنیم مثلا با رنگ، مثلا میگیم سفید سیاهی، یه بار مقایسهش میکنیم با جبرائیل، بعد میایم یه بار مقایسهش میکنیم با عرض کنم که مثلا سنگ، یه بار میایم مقایسهش میکنیم با درخت، یه بارم میایم مقایسهش میکنیم با شتر. خب از اونجای خب به هر حال یه بار اعراض رو میذاریم کنار، بعد میاریم جوهر مجرد رو میذاریم کنار، بعد میاییم پایین تر عرض کنم که غیر جسم رو میذاریم کنار، میاییم پایین تر غیر جسم نامی رو میذاریم کنار، میشه جسم نامی، تا میاییم غیر حیوانات رو میذاریم کنار، میرسیم به حیوان. واقعا این کار رو میکنیم تو اون سیر معرفتی خودمون، و در اون معرفت خودمون میاییم و میگیم که آقا یه اشتراکی داشت با رنگ، ولی تفاوت‌های جدی داشت، اون عرض بود این جوهر. یه اشتراکی داشت با جبرائیل، یه تفاوت‌های جدی هم داشت، خب اون عرضم که یه جوهر بود، جوهر مجرد بود، این ماده داره. بعد یه مقایسهش میکنیم مثلا با سنگ، میگیم که سنگ خیلی به انسان نزدیکه، و بعد میگیم که خب ولی تفاوت‌هایی هم داره. بعد میایم مقایسهش میکنیم با درخت، میبینیم نزدیکتر شد، حیات هست، هر دو تا حیاته، ولی این حیات شعورداریه، نسبتا اون اصلا هیچ شعور نداره. میایم مقایسه میکنیم با شتر، میبینیم خیلی دیگه نزدیک شد، خب ولی بازم میبینیم تفاوتایی هست، میرسیم به جز اخی. خب اینطوری بخوای بیای نگاه بکنی، این معلومه که همین که بعد داری مرتبه مرتبه میای، کی گفته بعد تو این مرتبه تموم بشه، تو مرتبه شتر مثلا تموم بشه. این نشون میده که ما برای معرفت خودمون این مسیر رو طی کردیم. این مسیریه که تکاپوی ذهن ماست در معرفت. به خاطر اینه که ما میخوایم از پایین به بالا برسیم و معرفت پیدا بکنیم، این فرایند و مسیر رو طی میکنیم. هی یه چیزایی رو میخوایم مقایسه کنیم بذاریم کنار، مقایسه کنیم بذاریم کنار. این یک فعالیت کنه و سلبیه. اگر زوم بکنیم که خودش رو بشناسیم، کما اینکه در سیر نزول از بالا به پایین اینطوری میشناسن حقیقت اشیا رو، تو اونجا لزومی نداره مقایسه بکنی با غیرش، تمرکز میکنی رو خودش، میگه اینی که هست این چیه. نتیجهش این میشه که در اون نگاه پایین به بالا شما ناچارن به یک مفهوم مرکب میرسی از انسان، میگی جزء مشترک داره، جزء مختلف داره، جنس و فصل داره. اما اگر از بالا به پایین بهش نگاه بکنی، میگی آقا من خودشو میخوام بشناسم، میگی مگه انسان بسیطه، باشه مرکبه، میبینم بسیطه. آقا تو از انسان خدایش چی میفهمی؟ عمیق‌تر که به خودش نگاه میکنه میبینه نه، من از انسان یه چیز بسیط میفهمم، در مقام توضیح چون ناچار شدم یه چیزایی رو سلب کنم، مسئله جزء مشترک مطرح شد. در مقام توضیح بیشتر برای خودم، چه برسه به دیگران، وقتی خواستم اون چیزی که واقعا بسیط میفهمیدم اون رو توضیح بدم، ناچار شدم یه حرفای سلبی بزنم، این شد مرکب، یه جزء مشترکم اینجا تپید وسط. اینه مسئله.
وگرنه اگر خوب تمرکزم رو حفظ میکردم و سعی میکردم وقتی میخوام بهتر بشناسمش مقایسهش نکنم با دیگران، خودشو بهتر بشناسم، کما اینکه در معرفت از بالا به پایین اتفاق میفته، در این صورت چون مقایسم اون وقت نمیکردم با دیگران، یه جزء مشترکی مطرح نمیشد و اون مفهوم بسیط بسیط میموند که بایدم بسیط میموند، مرکب نمیشد. پس مرکب شناختن انسان نتیجه یک فرایند عاجزانه است که ما ناچارن مضطرانه برای تبیین بهتر مفهوم انسان پیش خودمون انجام میدیم و او رو مقایسه با غیر میکنیم و چیزی به اسم جزء مشترک هم فکر میکنیم و تو این وسط هست، در حالی که نیست. عنایت فرمودی؟ خب این مطلبی که نوشتید که آقا جان اینگونه نیست که هر موجودی در ذاتش مرکب باشد از جنس فاست مثل انسان که وجود بسیطی است، آفرین، خیلی حرف خوبیه، حرف خیلی خوبی. حالا ما خواستیم مطلبی که شما فرمودید رو کمی بیشتر توضیح بدیم که این توضیحش توضیح انشاءالله راهگشایی باشه، ولی مطلب همون مطلب شماست. جلسه قبل عرض کردیم یه مسئله ای که اینجا فقط وجود داره اینه که آیه، مفهوم آیه، خود مفهوم آیه از حقایق اولا نیست و این بحثی که ما گفتیم این بحث برای معقولات اولا بود. ما آیه رو نداریم، آیه اگر از معقولات اولا بود فقط باید در این صورت میگفتیم که مثلا اگر جواهر آیند دیگه اعراض باید آیه نباشه، در حالی که اعراضم آیه خدا، جواهرم آیه خدا. این نشون میده که این از مقوله بیرونه، آیه بیرون از مقوله است، چون مقولات با هم دیگه تباین به تمام ذات دارن، نمیشه که یک چیزی هم مصدوق جوهر باشد هم مصدوق عرض باشد، نمیشه. خب لذا ما گفتیم که این یک مفهومی است که داریم این رو اعتبار میکنیم به حیثیتی از حیثیات، یا این که حالا اگرم یا اون ورش هم اینه که بگیم نه، یه چیز مفهوم وجودیه، مفهوم ماهوی نیست، مفهوم وجودی از مقوله وجود، از مقوله ماهیت نیست که داخل در مقولات عشق بشه. حالا این هم باید روش یه تأملی کرده، هم یه تأملی میخواد، ولی خب اگر از مقوله وجود بود، بله، اگر اینطوری نگاه کنی که از منقوله وجوده، باید بگیم که خود الله تبارک و تعالی هم آیه است، و الله تبارک و تعالی که واجب الوجوده آیه چیه؟ میگیم ادل و دلیل بر خودش، خودشه، بهترین آیه خدا خدا، خدا بکعرفتا و انت دللتنی علی. اگه بحث رو اینطوری تحلیل بکنی که خیلی خوب میشه، میشه یه مفهوم وجودی اعتبارم بره کنم، ولی اگر بحث بره بین که نه، این چیزی که ما اینو اعتبار کردیم آیه رو، یک مفهومی که ما اعتبار کردیم و مثلا دیگه برای واجب وجود نیست، برای ممکنات، که این حالا شاید مناسبت داشته باشه با اون آیهی که هفته قبل خوندیم که گفتیم الله و آیاتهی، الله و آیاتی، آیات الله غیر الله هم، یعنی ممکنات رو میگوید نه خود الله رو، و اینا با هم تفاوتی ندارن. این ذکر آن بعد از خاص نیست که بگیم آیات الله شامل خود الله هم میشه، نه، اگر گفتیم اینا با هم تفاوت دارند و اینا، در این صورت بله الله که واجب الوجوده دیگه اون وقت آیه در نظر گرفته نمیشه، برای خودش میموند. مثلا بگیم به مفهوم اعتباریه، وقتی این مفهوم اعتباری اینا بحثش میاد تا آیا این جنس و فصلی که شما مطرح کردید، احکام جنس و فصل در حقایق که گفتید جنس مفهومی که بی خودی داخل در ذات شده و فقط فصل درسته، وقت سوال مطرح میشه که آیا همین حرف رو در تعریف آیه بنابراین اینکه یک مفهوم اعتباری یک مفهومی باشه از ما از سنخ وجود نه از سنخ ماهیت اونجا چیکار میکنید؟ اونجا هم این احکام هست یا این احکام نیست؟ عرض کنیم که اگر از سنخ وجود باشه یه چیزی، اگر از سنخ وجود باشه اونجا ارائه تعریف از اون طبیعیه، اون تعریف مصطلح، تعریف اصطلاحی که مناطق دارند نخواهد بود. مثلا شما اگر گفتید علم از مقوله کیف نفسانی نیست، ماهیت نیست، چیزیه که از مقوله وجود، حیات از مقوله وجود، عشق از مقوله وجود، وحدت از مقوله وجود و هاکذا، اگر این حرف رو گفتی طبعا اون تعریف رو اصلا نمیشه مطرح کرد. ولی در نظر باید داشته باشیم که مفاهیم ناظره به وجود و خود مفهوم وجود اینا همشون یک تساوقی بینشون هست، یک مسابقتی بینشون هست، یعنی یک چیزند با لحاظهای مختلف که حیثیت صدق اون لحاظ بر این مصادیق یکیه. ما به این میگیم مسابقت دیگه، مسابقت یعنی همین دوتا مفهوم متباین همه مصادیقشون یکیه و حیثیت صدقشون بر مصادیقشون هم یکیه و به اعتبارات مختلف با لحاظهای مختلف اینا تغایر پیدا کردن. یعنی برای این بحث مسابقت یه بحثیه، ما تو نمو یه فایلی براش داشتیم، تو اونجا مسابقت رو توضیح مفصلی در موردش دادیم، اگر بتونم بیارم یه لحظه. سرعت اینترنت مقدار پایینه.
ببخشید مسابقت چی
با تیادم فهمیدید؟ عرض بکنم یه لحظه. Öldürdü internet bir tane web atır anlamı var. Dediler interneti bağladı zaafı şartı bu şekilde şey kadamatları yaktılaştın.
Hemrah evvel değil, hemrah evvel eziyet verir.
Yok bu şey evin içinde. Bu evin içinde.
من بیسی همیشه ایران سریش ندارم، اشتباه همیشه همراه اول آلدم، تو خزیت فرده صورت تو خشایده هر دو که کلیدی
هر داریم مطلب شد من ایران سل آخی دارم ده بستم این اون قدی او اشمادم دیم بیدن گالق بست ده ایبده نه ایبنشی مخابرات ده شیطان آدم جد تویا. بله فایل EM58 مسابقات علم بس مسابقات. بله اونجا یه حرفایی گفتیم، البته اون حرفایی بعد احساس کردم یه جایش اشکال داره ها، یعنی حرفا خودم که روش فکر کردم یه انتقالاتی به زمان رسید، ولی اصلا مطالبش رو قبول دارم، هنوزم که هنوز قبول دارم. اول فایل مسابقات رو اونجا تعریف کردیم، الان هم اینجا همینطور، الان هم اینجا عرض ما اینه که مفهوم آیه با مثلا وجود، با مثلا عشق، با وحدت، با فعلیت، با علم، با حیات، با کرامت. یه چیزایش فلاسفه میگن، یه چیزایی فلاسفه نمیگن، عرفا میگن، غیر عرفا اینا رو دارن. اینا همشون با هم مسابقت دارن. این بحث خیلی سنگین و پیچیده است، بحث مسابقت، که خیلی از مفاهیم اینطوری هم شما هر چیز با ارزشی بگید ریشه شو بخواید در بیارید، انصافا جنبه ماهیتش رو از این مفاهیم بگیرید، از مفاهیم این ماهیت، این حیثیت ماهوی بودنش رو مفاهیم بگیرید و یه ارتقایی در این مفاهیم بدید، یه انقلابی در مفاهیم اتفاق میفته. این بحثا خیلی بحثای خامیه ها، یعنی هیچ چکشکاری اصلا تو اینجور چیزا نشده. اون وقت میبینید که او چه چیزهایی ارزن که با وجود یکی هم، چه چیزهایی با وجود یکی هم. و فلاسفه چند تاشو گفتن، وحدت رو گفتن، فعلیت رو گفتن، عرض کنم که وجود رو گفتن اینا. حالا یه نگاهی بکنید به اون فایل اولش هم اگر گوش بکنید، بحث مسابقت اونجا توضیح داده شده تا جایی که بیاد برم خوبه. حالا تا آخرم اگر گوش کردید، بعد یه جایش هم البته احساس کردم استدلال همون خام بوده، کافی نبوده، حالا حرف همون اونجا جای کار داره. یه حالا یه چیزی بود اون موقع آماده کردیم، خیلی هم فصل چکشکاری توفیقش نداشتم. خب چی داشتم میگفتم؟ ها، بحث من اینه که آیه رو اگر شما یه چیز ماهوی هم بگیرید، اون باید تحلیلش که بکنید، تو تحلیلش به این میرسید که حقیقت بسیطی که در عالم وجود داره و طبعا هم بسیطه، در عالم وحدت حاکمه، هیچ ترکبی وجود نیست، گفتم یکی از مسابقاتش وحدته. اون حقیقت واحدی که در عالم هست و هیچ ترکبی درش نیست، یه جهاتی داره که از اون جهت میشود بهش گفت آیه. خب اون جهتش همون مسئله اشاره به غیره، که با این بیان خود الله هم آیه است، از این باب که کاشف است، خودش از خودش، دال از خودش بر خودش، این بیان تو اونجا هم میاد. اما اگر گفتید که نه، آیه رو من یک مفهوم اعتباری میگیرم، میبرمش به معقولات ثانیه. اگه بردش به معقولات ثانیه، اون وقت این بحثی که ما در احکام جنس و فصل مطرح کردیم، گفتیم این یه جنس داره، فصل داره، بعد جنسش رو میگیم با حذفش بکنید، فصلش بماند، آیا اونجا میاد در معقولات ثانیه؟ این هم بازی مقدار جای کار داره. مسلمن اصطلاح جنس و فصلی که مناطق مطرح کردن، بعد ما برپایی اون بحثا رو تو ماهیت بدای نهایی خوندیم، پای دو و پای هفت ما، اونا برای معقولات اولا تدوین شده، تدوینش برای معقولات اولاست، هم چیزی که در پای دو بهمون یاد دادن، هم چیزی که در پای هفت ارتقا دادن، عمیق‌ترش کردن، اینا همش برای معقولات اولاست. اما در معقولات ثانی هم این حرف هست، یعنی ما اگر داریم یک تعریفی ارائه میدیم در معقولات ثانیه، اون تعریف ما یه دونه کل جنس و یه دونه کل فصل دارد که اندت تأمل و دقیقه کل جنسش حذف بشود و کل فصلش بماند، عرض کنم که این باید یه تحقیقی بشه روش، یه بیانی میخواد. اما بدون به نظرم رسه که بله حتما همینطور، یعنی اصلا تعریفی که شما دارید ارائه میکنید و این اعتباری که دارید میکنید، برای حتما اون غایتی هم که تو این کار دارید، حتما برای فصله است، برای اون جهت اختصاصش از غیر، نه جهت اشتراکش با غیر. توجه به جهت اشتراک با غیر صرفا یک پله است برای انتقال به فهم جهت اختصاص، همین، اصلا معنا ندارد. اصلا خود این تصور بکنی که بگی آقا جان ذاتیات یک نوع یکیش جهت اشتراکش با غیر، تو این حرف کلا غلط. نوع یا کن نوع، معقولات اولا یا معقولات ثانیه، اون تحصیلی که در معقولات اولا هست با اون اعتباری که در معقولات ثانیه با توجه به یک غرضی اتفاق میفته، همه اینها برای اون جهت اختصاص است. جهت اشتراک مخله، لولا اینکه یه پله‌ای باشه برای فهم بهتر. فهم ابتدایی بهتر. لذا به نظر میرسه که شما اگر آیه رو یکی از معقولات ثانیه هم بگیرید، باز میشه این بحث رو مطرح کرد که ما یه دونه کل جنس است برای آیه، یشیر الی غیر کل فصل است برای آیه، و کسی که آیه رو اعتبار کرده، این مفهوم رو اعتبار کرده، اون غرضش مسلما جهت اختصاصش بوده نه جهت اشتراکه. لذا شما میتونید ما رو بندازید و یشیر الی غیر رو بگیرید. خب حالا با این توضیحاتی که ما گفتیم، شما اگر آیه رو مفهومی بگیرید از معقولات ثانیه، یا اصلا برید جزء مفاهیم وجودی، عرفم که در همه اینها از بحث وجود هم بخواید بیاید، به نظر میرسه که آیه یعنی یشیر الی غیر، الاشاره الی غیر، با بیانی که هفته قبلا داشتیم، و این بحث خیلی شریفی. خب این از عنایت دارید وقتی شما در مفهوم آیه این تحلیل ها رو انجام دادید، این بحث های تحلیل مفهوم رو انجام دادید، چون میخواهید بالحمل شایع آیه رو معنا کنید، میگید الآیه تو بالحمل شایع حقیقتش این است. خب پس معلوم میشه که موجوداتی که ما در بیرون داریم، این موجودات همه حقیقتشون اشاره به غیر هست، همه حقیقت اشاره به غیر هست. شجر و حجر و بقر و همه اینها حقیقتشون اشاره به غیره، که ما گفتیم از این تعبیر میکنیم به جهت امری. بعد حالا ممکنه کسی بگه که آقا اینا خودشون هم یه استقلالی میبینیم دارن دیگه، خودشون هم هستن. میگیم این توهم شماست که از این تعبیر میکنیم به جهت خلقی. خب تا اینجای بحث حالا از فایل شما استفاده کردیم. اون بحث بفرمایید.
یه سوالی یه اشکالی پیش اومده برای ما.
بفرمایید.
اینی که آیه انتزاع شده، یعنی ما انتزاعش کردیم،
مفهومه.
الان اینکه یک موجود تماماً آیه بشود، این باز قابل فهم نیست. خب معلومه آیه تماماً، ببخشید اینجوری بگیم، آیه تماماً یشیر الی غیره، آیه تماماً اشاره است، ولی اینو ما داریم میگیم، یعنی ما موجود رو از آن جهت که اشاره میکند به غیر میبینیم. پس انسان تماماً این نیست که اشاره کند به غیر، آیه تماماً اشاره میکند به غیر. انسان یک جهتش این آیه بودنه. آره از جهت آیه بودن اشاره میکند به غیر. این نمیشه که ما بگیم انسان تماماً اشاره میکند به غیر. غیر اون آیه 44 سوره اسراء اگه بخوایم با این آیه توضیحش بدیم، اینش میشه.
عرض کنم که عرض کردم ما آیه بالحمل شایع داریم صحبت میکنیم دیگه، میگیم الآیه تو بالحمل شایع ماهیه، یعنی یه دونه بالحمل شایع قید موضوع میکنید، بعد یه دونه بالحمل اولی قید حمل میکنید. خب سوال اینجاست، میگوید که الآیه تو بالحمل شایع یعنی این انسانی که دارید شما میگید، این انسان هم بی انسان یا بقر یا شجر یا هرچی، اینها به چه حسابی آیه هستند؟ خب ما که در بیرون در خارج نگاه بکنید، نیست که یه انسان داریم یه آیه داریم، انسان و آیه یک حقیقت واحدی هستند در بیرون. اگر گفتید محمول براش آوردید بالحمل اولی، یعنی بالحمل اولی قید حمل، یعنی تعریف بگم دیگه، اگر تعریفی آوردید برای آیه و گفتید من آیه را برای انسان میارم، معلوم میشود که اون تعریف برای همون انسان بیرونی است، یعنی انسان بیرونی او باید یشیر الی غیر باشه. ما اینو میخواییم و همین برای ما کافیه. حالا ما میکنه شما یه حرفی بزنید بالاتر از این، بگید آخه من حیوان ناطقم براش آوردم، چکارش بکنم؟ یه حیوان ناطقم براش آوردم دیگه، این حیوان ناطقم باز برای همین انسان بیرونیه، این انسان بیرونیه که داره تفکر میکنه، نطق میکنه، خب این هم باید چیکارش بکنم؟ خب اون وقت اشکال میشه که خب در خارج هم فرض اینه که یک موجود یه موجوده، یه موجود دو موجود نیست. خب اینو چیکارش میکنیم؟ یه موجود یه موجوده، اون وقت یه موجود هم ناطقه هم یشیر الی غیره. این اشکال خوبی میشه. و اون وقت پاسخش چی میشه؟ پاسخش این میشه که خود یشیر الی غیر بودن با ناطق بودن اونها هم یه چیزن، اونها هم یه حقیقتن. اصلا همین تفکر انسان، خواست انسان دیگه، این خواستی که داره، خواست مختص انسان، خواست مشترکش با حیوانات، مختص مشترکش با اجسام نامیه، با سایر اجسام، با جواهر، با همه موجود، هر چی که خواست، حالا جوهر که بالاتر نمیشه رفت البته، جنس و اجناسش، این خواستی که شما برای انسان دارید، این خواست همون یشیر الی غیر بودنشن. انسان با تفکرش داره میگوید الله رو ببین، با نموش دارد میگوید الله رو ببین، با حرکتش و اراده، حرکت بالارادش میگوید الله رو ببین، با تحیزش و فضا گرفتنش و عباد سلاس بودنش دارد میگوید الله رو ببین. این آیه فرمودی؟ یعنی این نتیجه رو اون وقت باید بگیری. حل شد؟
نمستم.
بله. خب انصافاً بحثه خیلی ظریفی شدن. ببینید ما اینطوری داریم میگیم، میگوییم این انسانی که تو بیرونه، این ماه و با شخص میگه که این حیوان ناطقه، یه خواسته داره این حیوانات خودان دیگه. نه حیوانات یعنی چی؟ یعنی مثلا متفکر دیگه، یعنی اینکه جوهر ذو عباد ثلاثه است، متحیز نمو دارد و رشد میکنه، حساس و متحرک بل اراده است و نطقم دارد، تفکرم دارد. خب این یعنی حیوان ناطق. میگیم چشم، دست درد نکن. پس انسان اینه. بعد میگیم الایت و ماهیه، میگه الایت و ماهیه یعنی مایوشی رو الالغیب، این هم تعریفش اینه. میگیم دست درد نکنه، ممنون باش. بعد میگویم که این انسانی که تو بیرونه، این موجود بیرونی، این هم انسان است، هم آیه است، میگه بله هم انسان است هم بیرون. میگیم این موجود یه موجوده یا دو موجوده؟ میگه خب نه دیگه، معلومه به ضروره یه موجوده، یه موجود ما داده این بحث میکنه. میگیم این یه موجود هم آیه است هم انسان. میگیم چطور میشه یه موجود هم انسان باشه، هم آیه باشه، هم خصوصیات فردیشو بیار، زید باشه، هر چی خصوصیات فردیش هم میشه مطرح کرد. آقا این چطور میشه یه موجود همه اینا باشه؟ چطور میشود حقیقت یک موجودی اشاره به غیر باشه، حقیقت یک موجودی نطق باشه و یه چیزای دیگه؟ اون وقت این موجود یه موجود هم بماند. چطور میشه یه موجود چند حقیقت داشته باشه؟ جواب اینه که آقا اون حقایق هم یکی هم. اون حقایق اعتبارات مختلفی هم، فهمای مختلفی هم که ما از حقیقت داریم، اینکه اینه واقعا متفاوت هم. اصلا نطق انسان اشاره الالله، تحیز انسان اشاره الالله، نمو انسان اشاره الالله، حرکت انسان اشاره الالله و هاکذا.
بله فکر کنم الان درست شد. یعنی آیه بودن که معلومه، یعنی یشیر الی، الان آیه مساویه با انسانه. تمام انسان با تمامیتش وقتی گفتیم همون آیه است، همون میشه یشیر الی.
چون فرضه که در هر اهم انسان هم آیه بالحمد شاید دارید بحث میکنید، یعنی همون بیرونه بحث میکنید دیگه. خب یعنی چیزای مشخص بیرونی. خب ما که تو بیرون میبینیم تعدد نیست، ما که تو بیرون وحدت رو میبینیم، پس چطور میشه چند حقیقت داشته باشه؟ جواب اینه که چند حقیقت نداره، نه جهاتی از حقیقتی که ما بهش توجه میکنیم مختلف میشه و این حقیقتاشون یه حقیقت. خب عرض کنم خدمتتون که بحثای خوبی این جلسه مطرح شد، اما اون بحث بعدی، اون مستطیل های سبز رنگتون، بحث اصالت وجود و حذف از اصالت وجود، اینا که مطرح کردید اینجا بحثاییه که باز روش مقدار باستون حرف دارم، با اینکه خیلی خوشحال شدم از زحمتی که کشیدی، اما با تو یه حرفایی دارم، یه مقدار از حرفا رو ضمن ارائهتون لابلای ارائهتون جسارتا نرز کردیم. فقط میخوام ببینم شما تو این قسمت آیا منظورتون همون بحث وجود ربطی بوده؟ وجود ربطی نه، در موردش یه تأملی بکنید و هفته بعد اینو مجدداً یه توضیح بدید، یه گام به گام من اینو بهتر قانع بشم. این دایره، این مثلثای چیز مستطیل‌های سبز رنگتون رو من وسطای احساس کردم میخواید بحث وجود ربطی و اینا رو بگید، ولی بعد دیدم نه، عوض شد. اینا یه تأملی بکنید، چون هفته بعد استفاده کنید.
وجود ربطی چی هستن؟
یه نگاهی بکنید و فلسفه یادتون میاد. خوندید. عرض کنم که میماند بحث آیه که اونم انشاءالله مجددا باهاتون صحبت میکنی. خب خیلی پربار بود. خدا ازتون قبول کنه. التماس دعا دارم. در پناه خدا باشید. خدا ها.
خیلی مستد.